سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این ساعت: ریاست جمهوری افغانستان کشته شدن جنرال محی‌الدین غوری را ضایعه بزرگ خوانده است. جنرال غوری در یک سانحه هوایی در غرب افغانستان جان داد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. در مسائل شرق میانه میشنوید که نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه گفته که بحران نظامی در این کشور در حال گسترش است. در کنار اینها مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم. زود برمیگردیم، اما نخست تازه ترین خبرهای این ساعت را از سحر لیوال میشنویم.
رئیس جمهور افغانستان در مورد کشته شدن جنرال محی‌الدین غوری، قمندان قلوردوی 207 ظفر، عمیقا ابراز تأسف کرده است. حکومت افغانستان میگوید در نتیجه حملات طالبان از آغاز سال جاری تا کنون بیش از 2 میلیارد افغانی برای دولت و مردم افغانستان خساره وارد شده است و وزیر خارجه جرمنی از روسیه خواسته است تا راه رسیدن مواد کمکی را به شهر حلب سوریه باز کند. سلام و صبح بخیر. این هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان در مورد کشته شدن جنرال محی‌الدین غوری، قمندان قلوردوی 207 ظفر، عمیقا ابراز تأسف کرده است. در اعلامیه ارگ رئیس جمهوری که شام دیروز به نشر رسید آمده که جنرال غوری در یک صحنه هوایی جانش را از دست داده که یک ضایعه بزرگ برای افغانستان است. مقامات گفتند که طیاره حامل جنرال غوری دیروز در بادغیس در نزدیکی سرحد ترکمنستان در نتیجه نقص فنی سقوط کرد. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان نیز در مورد این رویداد ابراز تأسف کرده است. حکومت افغانستان میگوید در نتیجه حملات طالبان از آغاز سال جاری تا کنون بیش از 2 میلیارد افغانی برای دولت و مردم افغانستان زیان وارد شده است. شاه حسین مرتضوی، یک معاون سخنگوی رئیس جمهوری، دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
طالبان طی ماهای اخیر در 11 ولایت کشور حداقل 302 با مکتب، 41 مرکز صحی و 50 محراب مسجد و همچنان 5305 با منزل مسکونی را تخریب کردند و در مجموع نزدیک به 2 میلیارد افغانی به مردم و فساد دولتی آسیب وارد کردند.
این در حال است که طالبان مصالح روز گذشته در یک اعلامیه گفتند که دیگر بر پروژه های عامل منفعه حمله نمی کنند. اما حکومت افغانستان می گوید دیده شود که طالبان در عمل چی خواهند کرد. در این حال وزارت دفاع ملی افغانستان می گوید که طالبان مصالح باید حمله بر همه تاسیسات عامه را متوقف بسازند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع، دیروز به رادیو آزادی در این مورد گفت:
اگر این کار بکنند فبی ها، ولی اگر یک محل در بگوین منافع ملیس محل دگر مورد تهاجم قرار بکن، با این تناقض در گپای ماست.
طالبان مصالح دیروز اعلان کردند که بر پروژه های عامل منفعه حمله نمی کنند. در نتیجه حمله یک فرد مصالح ناشناس در منطقه جونی شهر گندهار یک نفر کشته شده است. شخص مقتول به نام آقا محمد در حوزه اول این شهر دکان موترشویی داشت. نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، حمله کننده بر موترسایکل سوار بوده و از محل حادثه فرار کرده است. صمیم اخبالواک، سخنگوی والی قندهار، گفته است قربانی این حمله هیچ ارتباط به دولت نداشت و دلیل کشته شدن وی هم تا حال روشن نیست. رادیو آزادی. ادامه خبرها. فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر خارجه جرمنی، از روسیه خواسته است تا راه رسیدن مواد کمکی را به شهر حلب سوریه باز کند. اشتاینمایر روز گذشته برای صحبت با همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف در مورد بحران اوکراین به منسک، پایتخت بلاروس، رفته بود. دو وزیر در آنجا در مورد بحران سوریه با هم بحث کردند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین هم دیروز به وزارت‌های دفاع و حالات اضطراری کشورش دستور داد که تیم‌های سیار طبی را به زودترین فرصت به حلب بفرستند. در جریان آتش سوزی در یک لیلیه دخترانه در شهر آدانا در جنوب ترکیه 12 نفر از جمله 11 نوجوان کشته شدند. عمر جلیلیک وزیر امور اتحادیه اروپا در ترکیه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت دلیل آتش سوزی در لیلیه که شاگردان مکتب متوسطه و لیسه در آن زندگی می کنند تا حال روشن نیست. با گفته او حداقل 22 دختر دیگر در این رویداد زخمی شدند. و خبرگزاری ما که به گروه افراطی دولت اسلامی مرتبط است گفته که حمله کننده اخیر در اوهایو یک سرباز داعش بوده است. مهاجم مشکوک روز دوشنبه با کارد قصابی بر مردم در نزدیکی پهنتون دولتی اوهایو در ایالات متحده حمله کرد و 11 نفر را زخمی ساخت. اماق از قول منابع داعش گزارش داده است که گفتند دلیل حمله این است که رهبران داعش خواهان حمله بر شهروندان کشورهایی شدند که در ائتلاف ضد داعش شاملند. گفته می شود حمله کننده یک مرد 18 ساله بوده که در سومالیا به دنیا آمده و عبدالرزاق علی ارتان نام دارد. او که خودش یک محصل است به اساس گزارش ها چند تن دیگر را با موتر زده است. پلیس اوهایو تحقیقات خاص حملات تروریستی را درباره این حادثه آغاز کرده است. پایان خبرها.
همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید. azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. وزارت دفاع افغانستان ادعای شورشیان در مورد سرنگونی تیاره حامل یک جنرال ارشد اردوی افغانستان را رد میکند.
3 متر به زمین مانده بود که تیاره به زمین خورد. تمام عملیاتی که به نام دشمنان در اینجا یاد آوری شده میره رد میکنند.
معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود. بیشتر تا لحظات دیگر در گزارش مفصل میشنوید. و اساس یک گزارش دیگر، طالبان از لحاظ مالی با مشکل روبرو شدند. تفصیل این هم تا لحظات دیگر. در کنار این، مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در همین ساعت مرور میکنیم. و در مسائل شرق میانه میشنوید که نماینده خاص سازمان ملل متحد بر سوریه گفته است که بحران نظامی در این کشور در حال گسترده شدن است. و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی آزادی و شنوندگان را در جستجوی انصاف را خواهید شنید با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران است تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه باشید. همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید، هم ارگ و هم ناتو در مورد کشته شدن یک جنرال ارشد اردوی افغانستان در غرب کشور ابراز تأسف کردند. جنرال محی الدین غوری دیروز در یک سانحه هوایی جان داد. علت سانحه را وزارت دفاع افغانستان نقص فنی خوانده و هر گونه تحرک دشمن را در ساحه رد کرده است. ما با معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان محمد راتمنش صحبت کردیم. جزئیاتش اینجا از سید سمیع عباس.
در یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان که شام گذشته به نشر رسید آمده است، این حادثه یک سانحه هوایی بود و جنرال محی الدین غوری در جریان ماموریت رسمی دفاع از وطن در آن کشته شد. با گفته مقامات، قماندان قل اردوی 207 ظفر در هرات برای دیدار از یک قرارگاه نو اردو در منطقه موریچاق ولسوالی بالا مرغاب در ولایت بادغیس در حرکت بود که هلیکوپتر وی سقوط کرد. وزارت دفاع ملی افغانستان می گوید این هلیکوپتر به دلایل تکنیکی در نزدیکی سرحدات ترکمنستان سقوط کرد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان محمد رادمنش به رادیو آزادی گفت که هلیکوپتر هدف قرار نگرفته و این حادثه کدام ارتباطی به فعالیت مخالفین مسلح ندارد. سخنگوی وزارت دفاع محمد رادمنش افزود:
قماندان قلوب اردوی 207 ظفر رنج جنرال غلام مهی‌الدین غوری با جمعی از اراکین بلندرتبه دولتی در ولایت بادغیس به منطقه موریچاک رفتند، ولی متاسفانه تیاره ازیاد نتوانست بشینه و 30 متر به زمین مانده بود که تیاره به زمین خورد و ما به حیث سخنگوی وزارت دفاع تمام عملیاتی که به نام دشمنان در اونجا یاد آوری شده میر رد میکنم.
رادمنش اظهار داشت آنها در این منطقه یک عملیات موفقانه را انجام داده بودند و چنین حوادث نمیتواند مانع پیشرفت این عملیات شود. با گفته رادمنش در نتیجه عملیات شفق دو منطقه موریچاق از مخالفین مسلح آزاد شده بود. یک مقام محلی که نخواست نامش ذکر شود به خبرگزاری فرانس پرس گفت رئیس امنیت بادغیس هم در جمله کسانی است که شدیداً زخمی شدند. ماموریت حمایت قاطع تحت رهبری ناتو در افغانستان در مورد کشته شدن جنرال غوری اظهار تأثر کرده است. وزارت دفاع ملی افغانستان می گوید جنرال غوری در شرق افغانستان یکی از 6 قماندان مهم به شمار می رفت. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور اشرف غنی مرگ جنرال غوری را برای قوای امنیتی و دفاعی افغانستان یک ضایعه بزرگ می شمارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. با دنبال اعلامیه طالبان درباره حمایت این گروه از پروژه‌های عام‌المنفعه، ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید منتظر است که طالبان در عمل نشان دهند که تأسیسات عام‌المنفعه را هدف قرار نمی‌دهند. شاه حسین مرتضوی، یک معاون سخنگوی رئیس جمهور، دیروز سه‌شنبه به رادیو آزادی با بیان این مطلب گفت این گروه در ماه‌های اخیر صدها مکتب و هزاران خانه مسکونی را ویران کردند. همزمان یک عضو شورای عالی صلح اعلامیه اخیر طالبان را حسن نیت این گروه خوانده است. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
طالبان به روز سه‌شنبه اعلامیه نشر کردند و در آن اعلام کردند که از پروژه‌های عام‌المنفعه مثل تاپی، کاسا 1000، مس عینک، خط ریل و راه‌های مواصلاتی و برق حمایت می‌کنند و حتی در این اعلامیه به افراد این گروه هدایت داده شده است تا در تامین امنیت پروژه‌هایی که با منافعی و مصالح کشور و اسلام باشد همکاری کنند. اما ریاست جمهوری افغانستان پس از نشر این اعلامیه گفته است که طالبان در ماه‌های اخیر صدها پروژه عام‌المنفعه و چندین مسجد را در 11 ولایت این کشور تخریب کرده است. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، به روز سه‌شنبه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت این گروه در این مدت 2 میلیارد افغانی به مردم و تأسیسات دولتی خسارت وارد کرده است.
طالبان طی ماه‌های اخیر در 11 ولایت کشور حداقل 302 با مکتب، 41 مرکز صحی و 50 محراب مسجد و همچنان 5305 با منزل مسکونی را تخریب کردند و در مجموع نزدیک به 2 میلیارد افغانی به مردم و تأسیسات دولتی آسیب وارد کردند. ولی ما منتظر هستیم که طالبان در عمل نشان بدن که واقعا اینا به تأسیسات عام‌المنفعه و تأسیساتی که مربوط به دولت و مردم هستند آسیب وارد نمی‌کنند.
این در حالی است که پیش از این هم حکومت و شمار از باشنده های مناطق جنگ زده گروه های مسلح مخالف دولت به خصوص طالبان را بعد تخریب و هدف قرار دادن پروژه های عام‌المنفعه و منازل مسکونی متهم کردند. در یکی از این موارد در جریان سال جاری مقام های محلی در کندوز ادعا کردند که پل آلچین توسط طالبان انفجار داده شد. یک عضو شورای عالی صلح اعلامیه اخیر طالبان را نشانه ای از حسن نیت این گروه می‌خواند. محمد اسماعیل قاسمیار، عضو این شورا، به روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت
وقتی که اینها خود دارای حسن نیت به این سطح نشان میدن، بهترین شکل عملی کردن این حسن نیت، حسن اجرای این هست که اینها در پروسه صلح با ما یک جا شوند و از دروازه صلح وارد شوند.
و اما محمد آصف صدیقی، عضو مشران و جرگه افغانستان، حمایت طالبان از پروژه های عام‌المنفعه را پی بردن این گروه به حقیقت می داند.
من فکر میکنم که طالبای افغانی امروز این موضوع را به پی بردن، درک کردن که این جنگ بانگ افغانا نیست بلکه جنگ خارجی هست. اینا همیشه جنگ اگر تمویل هم میکردن با خصوص کشورهای همسایه ما به خاطر زیاد زینف به خاطر بودن، به خاطر کشورشون بودن.
آقای صدیقی از این گروه میخواهد تا در عمل این را ثابت سازند که از این پس پروژه های عام المنفعه را هدف قرار نمیدهند. به گفته وی هدف قرار دادن این پروژه ها و در کل جنگ کنونی بعد از طور بیگانه ها صورت میگیرد.
در گزارش دیگر بشنویم که طالبان با مشکل مالی روبرو شدند. این موضوع را منابع نزدیک به گروه طالبان در این گزارش تایید کردند. روزنامه گاردین گزارش داده که بنابر افزایش تلفات غیرنظامیان در نتیجه حملات طالبان، تمویل کننده های این گروه از کمک مالی با طالبان دست کشیدند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
ملا رحمت الله کاکازاده، دیپلمات بلندپایه سابق رژیم طالبان، به روزنامه گاردین گفته است بانک طالبان در یک سال گذشته در میدان نبرد پیشرفت‌های دراماتیک داشتند، اما طالبان از لحاظ مالی با گذشت هر روز ضعیف می‌شوند. در ادامه آمده است تمویل کننده های طالبان دیگر نمی‌خواهند بالای فعالیت‌هایی که منجر به قتل کودکان می‌شود پولشان را مصرف کنند. بر اساس گزارش گاردین، طالبان از دیر زمان به این سو از طرفدارانشان در منطقه به شمول افغانهای ثروتمند و تاجران عرب پول دریافت کردند. اما در گزارش گفته شده است حالا طالبان از لحاظ مالی به حد ضعیف شدند که دیگر قادر به پرداخت هزینه تداوی افراد زخمی این گروه در شفاخانه های خصوصی پاکستان نیستند. شماری از قماندانان طالبان که نامهایشان در گزارش افشا نشده، سخنان کاکازاده در مورد مواجه شدن طالبان با مشکل مالی را نیز تایید کردند. یک قماندان طالبان به گاردین گفته است منابع مالی طالبان برای اولین بار در سال گذشته میلادی پس از اعلام مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان کاهش یافت. بر اساس گزارش کشته شدن ملا اختر محمد منصور جانشین ملا عمر در یک حمله بی پیلوت آمریکایی نیز به کاهش یافتن منابع مالی طالبان کمک کرد، زیرا منصور با تاجران روابط خوب داشت و کمک مالی جمع آوری می کرد. به نوشته گاردین یکی از منابع مالی طالبان در جنوب افغانستان بوده، جایی که زیاد کوکنار کشت می شود و طالبان از مناطق تحت کنترلشان از مردم عشر گردآوری می کنند. اما بر اساس گزارش این منابع مالی طالبان هم به خاطر اختلافات درونی این گروه ضعیف شده است. منابع طالبان گفتند ملا ابراهیم صدر مسئول شورای نظامی طالبان در هلمند در یک نامه به شورای کویته نوشته است شما در پاکستان آرام هستید، باید این شورا به هلمند منتقل شود. بر اساس گزارش ملا هبت الله رهبر طالبان در تابستان گذشته پس از آن با ملا صدر دچار اختلاف شد که صدر از فرستادن پول به شورای کویته خودداری ورزید. اما عبدالحی آخونزاده نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه افغانستان در این مورد چیز دیگری میگوید. قماندانان نظامی طالبان در هلمند هیچگاه به شورای کویته هشدار داده نمی توانند که اگر شما راضی هستید یا نه با شما کمک کرده نمی توانیم یا از شما اطاعت نمی کنیم. آقای آخونزاده باور دارد که منابع مالی طالبان با سقوط بسیاری از مناطق هلمند به دست این گروه تقویت شده است. وی همچنان میگوید پاکستان هیچگاه نمیگذارد تا شورای کویته به داخل افغانستان انتقال داده شود. به گفته این عضو ولسی جرگه افغانستان، پاکستان میخواهد نفوذش بالای طالبان را حفظ کند.
16 روز کمپاین برای مبارزه با خشونت‌های از این نوع.
لاتکو ندادن، نه فقط ازدواج اجباری، سوختاندن، فریب، ممانعت از میراث، آزار، اذیت، توهین و تعقیب.
رادیو آزادی این کمپاین را گام به گام تا 10 دسامبر دنبال می‌کند. موج‌های متوسط 1296 اف ام 100.5. بله، با رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به وبسایت ما آزادی رادیو.com. و همچنان می توانید نظریاتتان را با ما در میان بگذارید با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بی سیم با ما پیام های کوتاه فرستاده می توانید یا با ما زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی 07-84-620 و 00-4221-1241-38. تا لحظات دیگر در مسائل شرق میانه در همین ساعت نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه گفته است که بحران نظامی در این کشور در حال گسترش است. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هفتگی در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. حال طبق وعده جاوید نعیمی شماره از روزنامه ها و نشریه های جهان در مورد افغانستان را اینجا مرور میکنه و ما زود برمیگردیم.
روزنامه واشنگتن تایمز در مورد نیروهای امنیتی افغان مطلب را نشر کرده است. به نوشته روزنامه، نیروهای امنیتی افغان این توانایی را ندارند تا مناطقی را که در چند ماه گذشته به دست طالبان سقوط کرده بود، بدون حضور گسترده نیروهای آمریکایی پس بگیرند. واشنگتن تایمز این را بر اساس بررسی های یک مرکز تحقیقاتی گزارش می دهد و می افزاید در دو ماه گذشته حملات طالبان و گروه داعش علیه نیروهای افغان آمریکایی و نظامیان ائتلاف بین المللی افزایش یافته است. در نتیجه این حملات 25 تن از نظامیان افراد ملکی خارجی کشته یا زخمی شدند. به نوشته واشنگتن تایمز، افزایش چنین حملات نیروهای افغان حامیان آمریکاییشان را به این مجبور ساخته که عملیات شفقدور علیه طالبان و داعش در آستانه زمستان راه اندازی کنند. عملیات شفقدور دوشنبه گذشته در 13 ولایت افغانستان انگام آغاز شده که حالا فصل جنگ ها در کشور تقریبا به پایان رسیده است. واشنگتن تایمز در مورد این تحقیق یک مرکز غیر انتفاعی در واشنگتن می نویسد عملیات شفق دو تا زمان تاثیرگذار نخواهد بود که شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان زیاد شود. در حال حاضر حدود 8400 نظامی آمریکایی در افغانستان حضور دارند. به نوشته واشنگتن تایمز، تا هنوز موضع دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در مورد جنگ افغانستان مشخص و روشن نیست. اما جنرال متقاعد دیوید پتریس که به حیث قمندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان و عراق کار کرده، شاید به حیث وزیر خارجه اداره ترامپ تعیین شود. او به تازگی با دونالد ترامپ در نیویورک دیدار کرده است. ریلیف ویب یک رسانه دیگر غربی است که در مورد بازگشت کننده ها به افغانستان مقاله ایران نشر کرده است. این صفحه اینترنتی در گزارش تازه‌اش می نویسد شمار بازگشت کننده ها در جریان امسال در مقایسه با سال 2015 میلادی دو برابر شده است. ریلیف ویب که گزارش نهادهای کمک رسانی را تحت پوشش قرار می دهد همچنان یادآور شده که سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM کمک ها با افغان های بی اسناد را آغاز کرده است. به این ترتیب اعضای سازمان بین المللی مهاجرت با افغانهایی که از راه اسپین بولدک وارد افغانستان می شوند دیدار می کنند و آنها به مرکز این اداره در شهر قندهار معرفی می شوند. از دو هفته به این سو که سازمان بین المللی مهاجرت این تلاش ها را آغاز کرده با حدود 1,500 بازگشت کننده که به خواست خود به افغانستان آمدند و یا هم به فشار از پاکستان اخراج شدند، کمک های ابتدایی صحی، غذایی و وسایل خانه توزیع شده است. به نوشته ریلیف ویب، سازمان بین المللی مهاجرت پیش از پایان سال 2016 میلادی از جامعه جهانی خواهان کمک 21 میلیون دلاری برای همین افغان ها شده بود و تا حالا حدود 10 میلیون دلار از این کمک ها را دریافت کرده است.
حالا بشنویم که وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید در نظر دارد به هدف افزایش محصولات زراعتی برنامه های وسیعی را روی دست بگیرد. این که چه برنامه های وسیعی اینجا از جاوید حسنزاده میشنویم.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید پلان دارد که به خاطر افزایش محصولات زراعتی و کاهش واردات در دو سال آینده در شمار از ولایت 100 سردخانه برای حفاظت سبزیجات و نسلگیری و تولید گوشت مرغ ده ها فارم را ایجاد کند. اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری افغانستان روز سه‌شنبه در نشست جلب سرمایه‌گذاری متشبثین به هدف انکشاف محصولات زراعتی در کابل گفت این برنامه‌ها با همکاری برنامه کارت اف حکومت و سکتور خصوصی عملی می‌گردد.
در نظر است که قسمت ایجاد دو فابریکه پروسس و تولید پنبه سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد. در ولایت هلمند فابریکه نخ در ولایت بلخ 21 فارم گوشتی 3 فارم نسلی گوشتی با ظرفیت 30000 قطمر در تمام زون‌های افغانستان، 14 فارم گوشتی با ظرفیت 5000 قطمر در ولایت های لوگر و 10 فارم های مرغای گوشتی با ظرفیت 5000 قطمر در ولایت لغمان و کنر ایجاد میکنیم.
آقای ضمیر گفت این برنامه ها با کمک مالی و سهم 85% سکتور خصوصی و 42% برنامه کارت ایف تطبیق میگردد. شکیب احمد سخی‌زاده معاون برنامه کارت ایف گفت این برنامه به همکاری انگلستان و دنمارک با مقصد افزایش محصولات زراعتی در سال 2009 میلادی در دو مرحله آغاز شده است. با گفته وی مرحله اول این برنامه در حال پایان یافتن است و مرحله دوم آن نیز تا سال 2018 میلادی ختم میگردد. آقای سخی در مورد دستاوردهای این برنامه گفت
در فاز اول در حدود 30 میلیون استرلینگ پوند بود و در فاز دوم مجموع هزینه که دونرا کمک کردند 56 میلیون پوند میورد. در حدود تقریبا 13000 شغل های کوتاه مدت، طویل مدت، مستقیم و غیر مستقیم تبادل جور کردیم و در عین زمان تونستیم عواید روستایی را برای دهقانان ما در حدود 11 میلیون دلار بلند ببریم.
در این حال نماینده وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان گفت که این برنامه در مناطق دوردست در زمینه ساخت کانال ها، سرک ها، ایجاد بند ها و دیگر پروژه ها نیز کمک کرده است. در این نشست برخی از متشبثین نیز ابراز آمادگی کردند که از طریق این برنامه در برخی پروژه ها سرمایه گذاری میکنند، اما آنان شرط گذاشتند که حکومت برای فعالیت آنان از تامین امنیت و ایجاد سهولت ها اطمینان بدهد. مسئولان حکومت افغانستان میگویند که گسترش زراعت و فراهم ساختن سهولت ها برای دهقین و تجار از اولویت های حکومت میباشد.
Israel has many friends and allies.
Human rights. But when they're mistaken. Human rights.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه گفته است در حالی که جامعه جهانی در مورد حل سیاسی مشکل سوریه بحث میکند، بحران نظامی در این کشور در حال گسترش است. در این حال حکومت روسیه گفته است گروه های سیار طبی به شهر حلب فرستاده خواهند شد. جزئیات موضوع را اینجا در این گزارش از سید سمیع عباس میشنویم.
استیون دی مستورا دیروز در بروکسل به اعضای پارلمان اروپا اظهار داشت هیچ کس با این نظر وی که مبارزه با گروه داعش مهم می باشد مخالفت ندارد. دی مستورا افزود حتی از بیانیه های رئیس جمهور منتخب امریکا دونالد ترامپ معلوم می شود که او هم در برنامه کاری خود به مبارزه علیه داعش اولویت خواهد داد. نماینده خاص ملل متحد و جامعه عرب برای سوریه استیون دی مستورا در مورد گسترش بحران جنگ در سوریه اظهار نگرانی کرد. واضحاً باید گفت که من از این انکار کرده نمیتوانم که در آنجا بحران نظامی توسعه پیدا کرده. من برای شما گفته نمیتوانم که شرق حلب تا چی وقت تا باورده میتواند. معلومات اخیر این است که فعالیت های نظامی در اینجا در حال افزایش است. دی مستورا در حال در مورد خراب شدن وضعیت در شرق حلب اظهار نگرانی می کند که قوای رژیم سوریه ادعا کردند که در هفته جاری 6 حوزه را در حلب که قبلا در دست مخالفین مسلح بودند تصرف کردند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا است می گوید مخالفین مسلح رژیم بشار الاسد در شرق حلب یک بر سه بخش مناطق تحت تسلط خود را از دست دادند. منطقه شرقی حلب به دو بخش تقسیم شده و هزاران نفر از این منطقه فرار کردند. رئیس اداره ناظر حقوق بشر سوریه رامی عبدالرحمن گفته است از سال 2012 تا حال این بزرگترین شکست مخالفین مسلح در برابر قوای رژیم بشار الاسد در این کشور می باشد. روسیه از مدت زمان به این سو برای حمایت از رژیم بشار الاسد عملیات هوایی را در سوریه راه اندازی کرده است. قوای روسیه برای بازپسگیری حلب هم به قوای رژیم سوریه کمک هوایی می رسانند. در نتیجه بد شدن وضعیت در حلب، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین دیروز به وزارت‌های دفاع و حالات اضطراری کشورش دستور داد که به زودترین فرصت تیم‌های سیار طبی را به منطقه بفرستند. سخنگوی کرملین دیمیتری پیسکوف دیروز گفت رئیس جمهور پوتین به اردوی کشورش دستور داده است که به باشندگان شهر حلب و مردم اطراف آن کمک های عاجل برسانند. اداره های کمک بشری بر رژیم بشار الاسد و روسیه اتهام وارد می کنند که عمدن مراکز صحی را مورد حمله قرار دادند. رئیس اداره کمک های بشری ملل متحد هم در مورد وضعیت اسفبار حلب اظهار نگرانی کرده، گفته است در حلب هیچ شفاخانه و یا مرکز صحی فعال نیست و ذخیره مواد خوراکی هم ختم شده. حکومت فرانسه خواسته است شورای امنیت ملل متحد یک اجلاس اضطراری را برای صحبت در مورد سوریه برگزار نماید. گفته می شود که بیش از 250 هزار نفر در حلب در شرایط خراب به سر می برند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوین و همونطور که شنیدین برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر دو تا برنامه جالب هفتگی در انتظار شماست. اکنون ساعت 9:30 به وقت کابل شد. بیایید فشرده تازه ترین خبرها را اینجا از سحر لیوال بشنویم.
رئیس جمهور افغانستان در مورد کشته شدن جنرال محی‌الدین غوری، قمندان قلوردوی 207 ظفر، عمیقاً ابراز تأسف کرده است. در اعلامیه ارگ رئیس جمهوری که شام دیروز به نشر رسید آمده که جنرال غوری در یک صحنه هوایی جانش را از دست داد که یک ضایعه بزرگ برای افغانستان است. حکومت افغانستان میگوید در نتیجه حملات طالبان از آغاز سال جاری تا کنون بیش از 2 میلیارد افغانی برای دولت و مردم افغانستان زیان وارد شده است. این مسئله را شاه حسین مرتضوی، یک معاون سخنگوی رئیس جمهور، دیروز به رادیو آزادی گفت. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید طالبان مسلح باید حمله بر همه تاسیسات عامل منفعه را متوقف بسازند. محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع، این سخن را در صحبت با رادیو آزادی گفت. فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر خارجه جرمنی، از روسیه خواسته است تا راه رسیدن مواد کمکی را به شهر حلب سوریه باز کند. اشتاینمایر روز گذشته برای صحبت با همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف در مورد بحران اوکراین به منسک، پایتخت بلاروس، رفته بود. در جریان آتش‌سوزی در یک لیلیه دخترانه در شهر آدانا در جنوب ترکیه، 12 نفر از جمله 11 نوجوان کشته شدند. و خبرگزاری اعماق که به گروه افراطی دولت اسلامی مرتبط است گفته که حمله کننده اخیر در اوهایو یک سرباز داعش بود. از مهاجم مشکوک روز دوشنبه با کارد قصابی بر مردم در نزدیکی پانتون دولتی اوهایو در ایالات متحده حمله کرد و 11 نفر را زخمی ساخت.
همین خبرها، بیشتر از اینها را در وبسایت رادیو آزادی هم دریافت می توانید. azadiradio.com و از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم. حال وقت پخش برنامه های هفتگی رسیده. تا لحظات دیگر آزادی و شنوندگان ما پیش از آن.
من نوائسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه ایجا باشنم، من ندوست کنم.
ایش درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
سلام شنونده های عزیز و گرانقدر برنامه در جستجوی انصاف. موضوع برنامه امروز در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل محمد آصف، باشنده ولایت هرات که در پوهنتون کندهار محصل است و در رشته انجینری درس می خواند. محمد آصف از ریاست معارف ولایت هرات شکایت دارد که با گذشت 2 سال از فراغتش تا حال اسناد تحصیلیش را در اختیار وی قرار نداده است. آصف می گوید که با مشکلات اقتصادی روبرو است و زمانی که می خواهد در کنار تحصیلش با یکی از مراجع کار کند، کسی برایش اجازه نداده و اسناد دوره متعلمیش را تقاضا می کنند. بیایید در این مورد بیشتر از خود محمد آصف بشنویم که مشکلش را چونین بیان کرده است.
من محمد آصف هستم، از ولایت هرات به شما سلام شدم. الان در پانتون کندار هستم.
مشکل چی است برادر؟ در مورد مشکل یکم برای ما بگو.
مشکل ما درباره امی اسناد اسمت 12 بوده که تقریبا 3 سال گذشته که اسناد ما به ما ندادن. مشکل ما همیست که تقریبا 3 سال گذشتن، یعنی امی کسایی که از سنف 12 فارغ شدن از ما و بچه های دیگه هم هستن که امی اسناد اسم 12 ندادن از وزارت معارف و ریاست معارف که امی اسناد ما به زودترین فرصت به ما تحویل داده شود.
این اسناد شما از کدام ولایت است؟ از ایرات است؟ از کدام مکتب است؟ و حال فعلا که این اسناد در دسترستون قرار نداره، با چه مشکلات مواجه هستین؟
مشکلات ما زیاد دیدیم از که طال اسناد اسم 12 ما ندادن و از ما از لیسه سلطان فارغ شدم در سال 1393 فارغ شدم که طالب به ما ندادن و بعض وقت که ما میخواستیم به یک شعبه کار کنم، به یک جا کار کنم، اول از ما خواستا همی بود که شما باید اسناد اسم 12 ما نشان بدهیم باز با اینجا کار کنیم، ولی متاسفانه همی اسناد که ما نبودن اونجا نتونستیم کار کنیم، یعنی مشکلات ما خیلی دیدیم.
هدف شما می شادت نامه صنف 12 است که باید امرای مجموع نمرات 3 ساله شما بر شما باید داده می شد؟
بله، در ریاست معارف اینا چک می کنن که اسم 12 فارغ شده است یا خیر، ولی سال همی شادت نامه که شما گفتیم همی سال به دست ما قرار نگرفتن.
شما خودتان مراجعه کردین به ریاست معارف ولایت ایرات و این مشکلتان در میان گذاشتین، اونا چی میگن براتون؟
بله، یعنی یک دفعه نه تقریبا 3-4 دفعه من رفتم به می ریاست هرات، اونا گفتن که امروز و صبا کردن، یعنی به یک روز رفتم اونا گفتن که یک ماه پس چند وقت دیگه تقریبا 10 روز 15 روز گذشته، بعد از 15 روز رفتم به ریاست اونا گفتن که به می هفته انشالله می آیا، از سال تقریبا یک سال گذشت سال نه آمدم.
خودت چطور شامل پانتون شدی وقتی که اسناد 3 ساله مکتب در دسترس خودت قرار نداره و فعلاً که در قندار پانتون میخوانید، پانتون شخصی است و پانتون دولتی است، چه قسم است؟
ما که در پانتون دولتی قندار شدیم و اسناد نداشتیم، ولی نمرات ساله ما از ولایت هرات معارف هرات گرفتیم و بنا به ما نمرات ساله از مکتب جور کردن و یک صفحه به سر اونا زدن، از طریق همی نمرات ساله از اینجا بودم باز شامل پانتون قندار شدم.
خیلی پس حال اسناد و نمرات تا به چی خاطر کار داری؟
میگم وقتی که به یک شعبه ما کار میکنم نمرات ساله بزن و نشاندم اینا اعتبار خاصی نداره و ما میگه که شاید اینا شما شاید دمیت به یک نام کس دیگه جور کرده باشیم، عکس خود خوشم آز داده باشیم، این رقم وفا بوده.
حالا فعلا خواست خود چی است که باید یه اسنادت به دسترستون باید قرار بگیره؟ و
خواست من میست که همی کسایی که از همی دوازده فارغ میشه باید همی اسنادهای به زودترین فرصت بره، بخاطر که مشکلات من خود من خیلی زیاد دیدم از سر همی اسنادها که از همی دوازده ندادم، یعنی ما مشکلات خیلی زیاد دیدم و خواست من میست که باید کسایی که در معارف کار میکنن و کسایی که در ریاست وزارت معارف کار میکنن اونا باید همی اسنادهای به زودترین فرصت به او کسایی که از همی دوازده فارغ میشه به دسترس اونا قرار دادن.
حالا خود دپالی از اینکه پانتون میخوانی میخوای که کارم بکنی به خاطر پیدا کردن کار با این مشکل مواجه هستی از خاطر از این اسناد؟
بله من مشکل من است که من وقتی پانتون میخوانم اقتصاد ما خیلی ضعیف هست، ما نمیتونم که یعنی شاید پانتون از پیش ما بماند، یعنی یک سالم خواندم، من میخوام که در پهلوی پانتون درس هم یک جا بدم یا به یک کورس استاد شم یا به یک شعبه دیگه کار کنم.
حالا وقتی که مراجعه میکنی اونا درخواست اسناد میکنن از شما؟
بله درخواست اسناد میکنه و میگه که این اعتبار خاصی نداره، شاید این نمره که شما گرفتیم شاید به نام یک دیگه کس باشه.
ما مشکل محمد آصف را با مسئولان وزارت معارف در کابل در میان گذاشتیم و در این مورد با کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف صحبت کردیم. آقای حقمل نخست در مورد پروسیجر توزیع اسناد به متعلمین معلومات داده و چنین میگوید:
ببینین کسی که فارغ صنف 12 می باشه و سابقه تحصیلی و تعلیمیشان کدام مشکلی را نمی داشته باشه، اونا می توانن اگر در اطراف باشند به ریاست های مربوطه معارف و اگر در کابل باشند به کابل آمده باشند از دیگر ولایات به ریاست شهادت نامه معارف شوند، بعد از پروسه مراحل مشخص قانونیش انشاءالله اینا شهادت نامه شان را به دست میارن. اگر اینا اسناد قانونی نداشته باشند و مشکل در اسنادشان باشه، اسنادشان پس راجع به ولایت و به مکتب میشه و بعد از تکمیل اسنادشان برای از اینا سند داده میشه.
بله آقای اقمل، ای برادر اگر نزد شما بیاید چی همکاری با اینا کرده میتونین و چی وعده میتین که در قسمت رسیدگی به مشکل محمد آصف با اونا همکاری خواد کردین و یا به نظر شما کدام رای دیگه هم وجود داره؟
اینا بدون از اینکه ما را ببینن یا کدام مقام مشخصی را ملاقات بکنن، اینا حقشان هست برای ریاست شادنامه ریزه کنند. ما خوشبختانه نتایج 30 ساله بعد از سال 1385 اینجا با خود داریم و انشاءالله در دادن شادنامه برایشان اگر واقعا اینا فارغ مکتب باشند و اسنادشان موجود باشه در اعطای شادنامه همراهشان همکاری میشه و اجرات میشه.
شنونده های عزیز، این بود موضوع امروز برنامه در جستجوی انصاف که در مورد مشکل محمد آصف باشنده ولایت هرات برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر در کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا محلتان مشکل دارید، آن را با ما مطرح کرده تا شما را در قسمت دریافت رای حل آن همکاری نماییم. شما می توانید در مورد مشکلتان به روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 صبح الی 5 عصر با ما در این شماره به تماس شوید. شماره تماس برنامه را یادداشت کنید: 0729 829 013. تا برنامه بعد که باز هم در خدمت قرار می گیریم، شما را به خداوند یک تولا ازال می سپاریم. موفق و کامگار باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. محترم برید جنرال محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی. صاحب، ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی یک چند پیام از صفوف اردوی ملی داریم. یک موضوع خوب بسیار زیاد جالب است، این مسائل تعقیب کردیم صاحب، یک سال دو سال نیست، یعنی مرم باور میایه که در اینجا یک مشکل است. او اول این پیام بشنویم، بعد از اون نظر شما را بگیریم، شاید این موضوع اصلاح شده باشه، منتها این شکایت ها بسیار زیاد رسیده. یک لحظه این پیام بشنویم صاحب.
سید علی خونه کن از بردملانی اردوی ملی، ما از لوجستیک وزارت دفاع تقاضا میکنیم که همین دریشی، همین البسه اردو را که میخری همین را به سه قسم بخر. شماره مثالش 24 26 28 جمپر رای میکنه رقم چپان میری، بود رای میکنه رقم قبر یشتو، کلا کلان کلاش کلان است. به این اردوی افغانستان نمیشه، اینا اردوی افغانستان بچهای سخرگی و بچهای مستقان خورد است. شمیر خورد و کلان بخره، یک زیر کلش قرارداد میکنه، میخره میاره سر اردو میتر پس بچه ها 5-5-4-4-4 داره در خیاطی داده جور میکنه. برای خدا هیچی وزیر است، همیر اگر خورد و کلان بخره در اقتصاد خود این وزاره هم ولی خیلی کمک میشه. کلش یک مدل میخره، پارچهش زیاف مصرف نشه، بودیجش زیاف مصرف نشه. السلام علیکم و رحمت الله ببرم.
منش سبی مسئله یونیفرم یک مسئله است که از سالا در افغانستان هست. سبی مسئله و خیلی تا حالا مل نشده، چی میگین؟ این پیام خب بسیار نو است، یک دو سه روز میشه.
این فعلا در داخل خود کشور ما با سایت های مختلف توسط کمپنی های متنوع قرارداد شده و یقینا در گذشته این مشکل بود، اما اخیرا ما این مشکل را به خاطر ازی که در داخل افغانستان و توسط اعمالات خانه اردو ای اکمالات شوه و ای به شکلی که تقاضای سربازای ماست، بردملای ماست، به همون شکل تهیه شوه، در داخل به خاطر ساخت و تهیه از اقدامات جدی صورت گرفته و من متیقین هستم که همین اکنون مشکلاتی که ما وجود داره در نظر گرفته شده و این مشکل حل میشه. و برای روز برای ما ایتو اطلاع رسید که در حدود به تعداد پرسنل اردوی ملی و خصوصا سربازا و بردملا دریشی تهیه شده بود، تهیه شده و برای پرسنل بسیار زودی توزیع میشه و این توزیع از او هم قبلا هم اجرا شده بود، ولی اخیرا گفتند که باید به بسیار عاجل به پرسنل اردوی ملی دریشی ها برسه که مشکل تا رسیدن برف و باران این مشکل کاملا مرفوع شود. و از دیروز که من راپور دارم در تمام قطعات ای درشیا و بوتا رسیده و توسط قوای زمینی و هوایی ای به شکل بسیار خوبش انجام شده و معاون تکنیکی و لوجستیک وزارت دفاع برای مقام وزارت دفاع اطمینان دادند که فعلا هیچ مشکل البسه در اردوی ملی وجود نداره به خاطر از اینکه اکمالات بسیار خوبش انجام شده.
راتمنش، زیاد وقت تان نمیگیریم، یک دو پیام دیگر هم سر به سر به خاطر اطلاع شما بر شما میشنوانم. باز اگر خواستین در مورد تبصره کنین، اگر نی از حضورتان مرخص میشم دو پیام دیگر که به طور نمونه انتخاب کردیم. سه
ستی عجده مومش ها که ما در علمان بیم همون ندرشی میتا نبامو پوت میتا نبامو خراکه میتا. یه همیست که ما
ماش میگن میگه ماش نیست، به ما نه رخصتی میده، تایید دولت به ما هیچ توجه نداره. فهمیدی؟
ما یک منصبی اردوی ملی هستیم از دولت ایرمان و دوپوری مارجا ما به زمه سبیم بلیاز خراب بلیاز قرآنی چی حالت است که ما را آقای سفرانی و دکتر عبدالله میگه که شما بیاید در اردوی ملی جدا جان شخص مباد رفت دارید ما این پانزه ما میجره که ما رفت نرفتیم او کسی هست که بلیاز میشه چرا مشکل ما رفت نه چی حالت است که دولت مارجا ما میگه بسر بده یک نیم چی نیست که پرسنال نیست چی حالت است که بلیاز خراب
راتمنی سبیا شکایت های عمومی است که وقتاً فوقتاً به ما میرسه از صفوف اردوی ملی. این شکایت های عمومی چطور رفع خواهد شد؟
ما به برادر میگیم که اکمالات در ما انجام دادن و اکمالات شده و معاش هم توسط کارت بانکی در هر ولایت و در هر قطعه توسط بانک های خصوصی عزیزی بانک و کابل بانک اجرا میشه.
شنوندگان محترم، قسمت باقی مانده صحبت ما را با آقای راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان را روز جمعه در برنامه آزادی و شنوندگان می توانید بشنوید. محترمه، شکریه. بارگزای سفیر کبیر دولت اسلامی افغانستان در ناروی اسلو، بعد از تقدیم احترامات صاحب ما یک سوال داشتیم از شما.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، بفرمایید آقای نظر ما به خدمت شما.
بله، بهتر است این پیامی که از ناروی در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده برتان بشنوانم.
نام ما عزیز حسینی است، از اسلو صحبت میکنم. ما باید عرض بکنم که اینجا مردمای رنگ و رنگ از کشورهای مختلف آمدن، از ایران آمدن، از شنوار اپریدی آمدن، حتی سیکای پنجاب آمدن و اکثریتشان اشخاص افراد کویته آمدن. کویته به نام افغانا خود را جستر میکنن، کارهای بد میکنن، بدنامیش به افغانا میرس. از برای خدا شما هم اونها را به نام افغان نشر میکنن. اینا افغان نیستن. با کی ما شکایت کنیم؟ بیایید ببینید کوچه به کوچه در اشارا بگردید این اشخاص افراد از کجا هستن. السلام علیکم.
سفیر صاحب، شنیدین پیام صاحب؟
بله پیام شنیدم. اجازه بدین که اول بگویم که تعیین هویت از اینا وقتی که به عنوان مهاجر یا ریفیوجی اینا شامل خاک ناروی میشن توسط پلیس ناروی صورت میگیره. تثبیت هویت تمامش توسط پلیس ناروی صورت میگیره. تنها در یک مرحله سفارت امرای مهاجرین افغان همکاری کرده میتونه، در صورتی که اینا میاین تقاضای پاسپورت میکنن. البته به اساس قانون جدید پاسپورت هم، پاسپورت به اساس تذکره تابعیت تایید شده یا تذکره هویت تایید شده از آدرس وزارت امور داخله و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان داده میشه که معلومدار این مشکلات ناشی از سوء استفاده از نام افغان ها و معضلاتی که در افغانستان بوده متاسفانه در بسیاری کشورها دیده میشه که اونهایی که واقعا افغان نیستن به نام افغانها سالیان زیاد زندگی کردن، حتی پاسپورت کشور میزبان هم تارستن به دست بیارن.
به خاطر جلوگیری از این موضوع کدام رای حل چاره موجوده است؟ نیست شما با مقامات ناروی تماس گرفتین نگرفتین؟ در این مورد چی گفتنی دارین؟
بله آقای نظر، من سه بار خودم مشخصم در جریان چند ماهی که در اسلو هستم همراه مقامات بلند رتبهشان از سطح وزرا تا پلیسشان، وزارتخانه مختلفشان چندانشان رفت دادیم و به لحاظی که یک معضل است و یک چالش است. اما با کمال تاسف اینا هم دپارتمنت های علایده خود دارن. حتی افغانایی را که دیپورت میکنن به نام افغان و روانش میکنن به افغانستان، سفارت ما در جریان نمیباشه. ما کابل خبر میشیم اینا نوی از تفاهم نامه را با ادارات مختلف افغانستان در داخل کابل داره که از او طرف صورت میگه. حتی گفته میشه در بسیاری از موارد اونهایی که اینا به نام افغان قبول نکردن و روان کردن، وقتی میدان هوایی کابل رسیدن اون فامیلا اعتراف کرده که یا از ایران بودن یا از پاکستان بودن، اونا رو دوباره برگشت دادن و آوردن به اسلو. معزل سادی نیست که حل شود. اما در این اواخر ما از دفتر UDI از اینا خواهش کردیم که بیان پروسیجر توزیع پاسپورت و یا هم سند هویت ما را ببینن و بر مبنای از این اگر بتانیم که امروشان همکار باشیم، حداقل جلوگیری کنیم از اینکه کشورهای مختلف، افراد مختلف با بک‌گراند‌های مختلف بیاین و با سوء استفاده از نام افغانستان و افغانها به اینجا اقامت برگزینند. و متاسفانه ما بسیار دلچسپی را هم از جانب از اینا ندیدیم، بخاطر از اینکه اینا تابع قوانین خود هستند و قوانین هر بخش اداری از اینا یک نوعی از صلاحیت با ما ادارات میتن. فراموش نکنیم که ما نمایندگی سیاسی و دیپلماتیک هستیم که فقط تمام صلاح ما همین گپ زدن و حرف زدن و مذاکره هست، از او بیشترش نمیتونیم. این پیشنهاد کردیم، دعوت کردیم شما به سفارت تا بیان پروسیجر کار را ببینن. تا هنوز بر ما نگفتن که ما چی کرده میتونیم. همه برای همکاری در وضعی سفارت بروی همه چه دولت نروژ هست و چه هم مردم افغانستان است باز است. ما یک خواهش ما دارم شنونده‌های عزیز، در صورتی که اینا با هم چه قضایا بر میخورن، ما فکر میکنن اینمی افراد هنوز هم سند افغانی به دستشان هست، لطفا مراجعه کنن و سفارت در جریان قرار بدن. به این خاطر شاید ما کوشش کنیم که با تماس های مکرر اگر بتونیم یک کارشیوه جدید را روی دست بگیریم تا از اون طریق به این معضل خاتمه بدیم.
در این اواخر بعض خبرها را دیدیم که 72 نفر در نروژ دستگیر شده به عنوان کسایی بله. که گویا اسناد جعلی داشتن یا اسنادشان غلط بوده و او را میخواستن از نروژ بیرون بکنن. این مسئله به کجا رسید؟ شما تا چه حد تانستین به افغانها کمک کنین؟
ما حتی با کمال تاسف آقای نظر نمیتونیم از جایی که پناهنده ها و مهاجرین در او حفظ و نگهداری میشن، یعنی اون مرکزهایی که یا جایی که پناهنده ها درش میباشه، حتی اونجا مراجعه کنیم. بخاطر از اینکه اینا میگن که قانون نروژ برشان اجازه نمیده که اینا اعضای سفارت اجازه بدن، حالان که مطابق کنوانسیون ژنو ما این حق داریم. اما به هر حال با تمام تلاشی که ما کردیم نتونستیم. در قسمت 73 نفر که معلوم داری گپ در سوشل میدیا و رسانه های داخلیشان آمد، ما هم به کابل ایره به صورت آنیل فاوریش به اطلاع رساندیم. در همکاری و تبانی با نهادهای مدنی اینجا ما میخواییم که دفاع از حقوق انسانیه افغان ها را داشته باشیم، اما پلیس نروژ جواب های مختلف و متفاوت را ارائه کرده و تا هنوز هم نتوانسته که یک جواب قناعت بخش بر مردم خود نروژ و بر ما ارائه کنند. اونا گفته میشه که خب اینا ترس از اینکه این نفرا فرار نکنند، چون برشان بسیاریاش دیپورت میشده و البته بعضی هاشان هم زیر سن بوده، از این جمله 6 نفر، به اون خاطر اینا نتونستن که در نهایتش یک عمل جدی را داشته باشن. اما به هر حال پلیس نروژ خود این حق داده تا از روی سرک این افغانها را در صورت که اینا هیچ نوع خطر را به هیچ کسی هم تهدید نبودن، اینا را جمع‌آوری کردن. و متاسفانه برخورد ما همیشه شکایت کردیم که برخوردها چند گونه هست و بی نهایت سیاسی. و تقاضای ما همیشه می بوده که به عنوان یک کشور میزبان که دایه‌دار رعایت حقوق بشر و حقوق انسان و زن هست، معلومداری مورد باید از نظر دور نیندازن و همچنان در یک موافقتنامه که بین دولت افغانستان و دولت کشور شاهی نروژ در سال 2011 به امضا رسیده بود، در مطابقت به او هم یک سلسله مکلفیت هایی است که به هر دو جانب برمیگرده که ما امیدوار هستیم و همواره تقاضا کردیم که کشور شاهی نروژ پابند او باشه.
محترمه شکریه بارگزی سفیر کبیر دولت اسلامی افغانستان در نروژ، یک جان تشکر از معلوماتتان.
تشکر از شما هم، زنده و سلامت باشید.
سلام علیکم به کارکنان رادیو آزادی. یکی از باشندگان کابل منطقه کوته سنگی نایه سیوم، چند روز قبلم پیام خود را گذاشته بودم. من از روبری سیلو چوب گرفتم، یک خروار چوب گرفتم، موضوع را محول کردم به حوزه امنیت پنج امنیتی کابل تجریان گذاشتم. گفتم این مردکه در یک خروار چوب 16 سی چوب مرا کم داده. اینا بالاخره مرا گفتن عریضه نوشته که عریضه نوشته کردم دیگه نوشته کردم. از تاریخ 29 عقرب تا به حال هیچ نه پرسان نه باخساس، ولی از خدا ایشار در پرسان است، باخساس است. یک غریب بیچاره، یک کسی که در صبح تا بگاه کراچوانی میکنه او از کجا میکنه که این رقم خانه مردم ایران میسنن مردم در بدر میکنن؟ امیرم از شما میخوایم که مسئولین را جریان بگذارین، مسئولین را بخواین میرا سنگای را چک بکنن، از خدا بترسن، بلیاز خدا نکنن، مردم آزاری نکنن، بس است دیگه. خدا حافظ.
شنونده نهایت محترم، ما این پیام شما را قبلا با آقای عبدالقادر آرزو رئیس نشرات شاروالی کابل در میان گذاشته بودیم که ایشان در جواب چنین گفته بودند.
خدمت شما عرض کنم که از 1.5 دهه به این طرف نظام اقتصادی افغانستان بر اساس اونمو اقتصاد بازار آزاد تنظیم شده و شاروالی کابل رسما مکلفیت وظیفوی در بحث بازار و مارکت فقط از کیفیت مواد ما مسئولیت داریم. بحث بازار بدین شک یک معضل بسیار کلان است. مثلا ما در گذشته ریاستی داشتیم زیر نام کنترل قیم که این ریاست مکلفیت داشت تا از نرخ و نوا و وزن و چیزهای کمی بازار نظارت کنه و دقت داشته باشه. متاسفانه امروز شرایطی که در نظام اقتصادی حکم فرماست ضرورت میره تا به اون مرحله ما برسیم. بسیار نظامنامه های نوین دنیاست که ما برش 50 سال دگام وقت داریم برای تطبیقش و این وظیفه دولت مردا و حکومت مرداست که در قسمت نظام اقتصادی مملکت اینها تجدید نظر کنن. باید اونمو پلان مرکزی و لااقل یک اقتصاد مختلط باشه که هم بازار به نحو دولت تسلط داشته باشه بالای بازار. امروز انصاف و ایمانداری ما در بسیاری از تجارها و اصناف نمیبینیم. تا یک قوی فشار بالای از یا نباشه ممکن نیست که اینا انصاف و ایمانداری داشته باشن که چنانچه برادر ما گفت که وزن سنگشان یا جنسی که اینا میخرن انصاف ندارن و باید که به شکل از اشکال اینا تحت مدیریت و نظارت قرار بگیرن. ما رسمن یعنی شاروالی کابل مکلفیت نداریم که نرخ و از وجوه کمی جنس در بازار.
رئیس محترم خیده تشرایط که به اساس قانون که این وظیفه شما نیست الترناتیف خوب باید باشه، وظیفه کی است؟
به خدمت شما عرض کنم وزارت اقتصاد افغانستان است. اینا سه برنامه باید داشته باشن در تنظیم مارکت در شهر.
شنونده محترم جواب آقای عبدالقادر آرزو را شنیدید. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شده باشد. همچنان ما کوشش میکنیم که با دیگر مراجع مربوطه نیز مصاحبه نماییم. موفق باشید. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084 620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084 620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
آخر ای جدایی دشمن
شدم.